بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عرفان در وادی عمل، رسالت الولایه مرحوم علامه طباطبایی، روز یک شنبه 19 آذر ماه سال 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل چهار روم از رسالت الولایه علامه طباطبایی افزون بر اونچه که در بیان عقلیشون مطرح کردن که انسان وقتی شهود میکنه خودشو، در واقع اولا خدا رو شهود کرده که یک برهان آورد تمام کرد، پس از اون در بیان عقلی به مسئله ظهور و وحدت شخصیه و اینها اشاره کرده و از دل او میخواد اندیشه فنا رو و سعادت نهایی انسانی رو در بیاره، که ما در روز گذشته برهان علامه رو خوندیم. من تلاشم اینه اینجا ایرادی بر براهین و اینها هم نمیخوام بیان، چون بنامون بود خیلی خلاصه مختصر از کنار این نوع براهین بگذریم. قبلا هم عرض کردم کلن بیان عقلی رو نمیخوام زیاد الان بیستم، لذا حتی خدشه هایی اگر میشود کرد یا میشود به خدشه های پاسخ گفت، اینا هیچ کدوم رو نیاوردیم و لزومی هم نداره. از همینه الان بنابر تقییم این نوع براهین نیست. یقینا براهین خیلی خوبی داریم بر وحدت شخصی، اونا پا بر جاست. آیا هر برهانی که حالا آورده شده آیا برهان صحیح است و میتونه اثبات کنه، اون یه بحث دیگری است. ما هم در روز گذشتم دیگه هیچ اشاره هم نکردیم، الان هم اشاره نمی کنیم. قصد ما ورود در این نوع بحث ها الان نیست. بعد از اینکه ایشون بحث فنا رو، بحث ظهور رو مطرح کرد و تجلی رو و حقیقت رو منحصر در حضرت حق دید و بقیه رو عنوان ظهورات حضرت حق مطرح کرده، توضیحی دادن که دیگه باز وارد نشیم، ولی انصافا روی این بحث باید خیلی تمرکز کرد. تو بحث فلسفی ما یه حقیقت الوجود داریم، یعنی حضرت حق، یعنی واجب الوجود. اون حقیقت الوجود یعنی چی؟ و یه حقیقت الوجود داریم، یعنی حقیقت مرسله به اصطلاح از عرش تا فرش، اون یعنی چی و کدوم حقیقته؟ اینم حقیقت، اونم حقیقت، جمع این دو چیه؟ یا واقعا نمیشه این دوتا رو گفت؟ اینا بر خودش یه بحث های جداگانه‌ای داره. رجوع میکنید تا میرسیم به اینجا که ایشون از این نتایجی گرفت، یه نتیجه رو، دو تا نتیجه رو دیروز خوندیم که الان عرض کردیم و معیارش هم این بود. ایشون در بیانهای دیروزشون داشتن توضیح دادن، اجالتاً هرچه قید اضافه میشه اون حقیقت پنهانتر میشه، ظهورش کمتر میشه، و هرچه قید کمتر میشه اون حقیقت خودش بیشتر جلوه میده و خود اون حقیقت بی قیده. درسته؟ و بعد توضیح داد حقیقت اخیره برای هر کمال حضرت حقه. پس معیار برای قرب و بعد به حق به چیه؟ چقدر قید کم کنی، چقدر قید اضافه کنی. هرچه قید اضافه شد از حق دورتری، هرچه قید کمتر شد به حق نزدیکتری. هرچه قیوداتی که در این اثنا برات پیش اومده از دست بدی به حق نزدیکتری. و معیار قرب به حق اینه که چه مقدار قید عدمی کم شده، چقدر حدود کم شده، چقدر تعینات کم شده. ادبیاتی خود آقایون عرفا میگن اینه، تمام موجودات وجودات متعینه، برای رسیدن به حق، برای رسیدن به وجود محض باید از تعینات کم بشه. هرچه تعین کم شد اون مطلق بهتر خود را نشان میده. این رو گفت. بعد ایشون حالا اینجوری نتیجه میگه به عنوان مطلب سوم، یظهر من ذلک. سه تا یظهر بود، یظهر سوم، دو تا رو گفتیم در روز گذشته. یظهر سومی که شما مطرح میکنه اینه، وصول هر موجود به کمال حقیقیش، اگر بخوام بگیم کمال حقیقی او، چون کمال حقیقی هر شی رو گفتیم چیه؟ اون حقیقت مطلقه صرف است که در باز نهایتا در حضرت حق میشین. به ویژه به لحاظ وجودی اگر بگیم که خیلی راحت تری وقتی میگید این وجود اون وجوده، کمال این وجود به چیه؟ کمال وجود به وجود کامل است، یعنی همون حقیقت الوجود که میشه حضرت حق. حالا اگر اینه، وصول هر شی به کمالش به اینه که بتونه فانی بشه از قیود. میخواد بگه فنا کمال است، فنا کمال است. میخواد درست هر موجودی اگر بخواهد به کمال حقیقی خود دست پیدا کنه، کمال حقیقیش کی شد؟ حضرت حق بی قید. به کمال حقیقیش دست پیدا کنه، باید از قیودش کم کند، این قیود رو نفع کنه تا به حضرت، این میشه چی؟ فنا. پس ایشون نتیجه میگیره که کمال حقیقی هر شی مستلزم فنا اوست. الان داره یک تفسیر دقیقی از فنا میکنه، میگه فنای اوست یعنی فنای قیدی، اما در حقیقت نفس این فنا لازمش یه بقای حقیقت هست، حقیقت یعنی حضرت حق. واضح باشه چجوری تعبیر میکنه؟ این فنا، شما میگید فنا یعنی فنای قیود تا حقیقت حق بماند تنها، این میشه بقای حقیقت و فنای به اصطلاح قیودات، فنای به اصطلاح کسرات، این تعبیر. ولی انسان به حقیقت خود رسید، دقت کنید، یعنی نه که هیچی را از دست داده شده. گاهی تو فنا خیال میکنم پس نفی زوال، از بین رفتن، عدم هیچه، ایشون میگه نه، یعنی پوست کنده شدن، درست مثل این پوست ها رو میکنید به مغزش رسیدید. وقتی به مغز رسیدید نباید بگید هیچی نداریم، شما که اینجوری که توضیح میدید همش کندنه، پوست کندنه. خب پوست کندن، شما میگه پوست کندنی که آخرش یه اصلی هست خود رو نشون میده، اون اصل مهمه، اینجاست که پس نباید بگید هیچه. علامه این رو به این شکل توضیح داد که همه مستلزم فنای قیود و حدوده، چه این قیود و حدود ذاتی باشه چه عوارضی باشه. ذات رو یعنی به اصطلاح فنای ذاتی، چه عوارضی باشه یعنی فنای صفاتی و فنای افعالی، هر کدوم، چه در فعل چه در صفت، فعل و صفت از عوارض ذاته و چه ذات، هر سه اینها هر وقت که فنا شدند، فنای اینها مستلزم بقای حقه. بقای حق یعنی او حقانی میشه و به حق میابه. اصل حرف اینه، این خصوصیات و توضیحات جدی داره، اینها اینجا الان دیگه نمیشه گفت. یظهر من ذلک ان وصول کل موجود الی کماله الحقیقی، الحقیقی رو قید حقیقی دقت کنید، الی کمال الحقیقی مستلزمان لفنایی، اگر بخواد به کمال حقیقیش برسه باید فنایی صورت بگیره. حیث انه مستلزمان، خب در حقیقت فنای او به چه معناست؟ حیث انه مستلزمان لفنای قیودهی و حدوده، قیود و حدود فانی میشه، فی ذاتی یا فی عوارضه، فی ذات تجلی ذاتی و عوارضه یعنی صفاتی و افعالی، او فی عوارضه فقط، فقط یعنی چون بعضی فنای فعلی یا فنای صفتی پیدا میکنن ولی فنای ذاتی پیدا، و بالعکس فنا کل موجودن مستلزم لبقای حقیقت، یعنی حقیقت میمونه، اون مغز میمانه، نه یعنی صرف عدمه. این را علامت مطرح کرده، لذا گفته این آیه را آورده، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. بحث فنا را ما در جاش توضیح دادیم، الان جاش نیست، اینا باید تو مراحل تخصصیش خونده بشه. ما یادمون هست این بود ظاهرا تو فصوص مقدمه نهم یا یازدهم دوازدهم اونجاها بود، از قیصری، همین صفحه مثلا 40 تا 45 این حدود هست از اون چاپ سنگی، اونجا ما ایستادیم یه 18 جلسه در مورد 8 جلسه مثلا در باب فنا ایستادیم توضیح دادیم، اونا رو باید در جای خودش دنبال کرد به لحاظ فنی، ولی اجازه بده یه خلاصه ای فقط عرض بکنم تا مسئله درست بشه. اگر خوب بخوایم بگیم، یک نوع فنا یک نوع سیرورت وجودی است، فنای علمی منظور نیست، ذهنی منظور نیست، محو ذهنی شدن منظور نیست، محو وجودی شدن منظوره، دقت میکنه؟ لذا یک سیرورت وجودی است، یعنی این که مثلا بعضی میگن از بس محو چیزی شدیم یادمون رفت همه چیز، این اینجوری منظور نیست که بعضی ها میگن. خب این میتونه الان من محو تلویزیون باشم، داره برنامه رو میبینه، این مادر به گونه که بچهش یادش میره محو میشه، محو شده. بسیار این نوع محو یا حادثه سنگین میادم محو میشه. این نوع محو شدن معناش اینه در عین این که خود برقراره، اینجا فقط به لحاظ فکری و توجهی که داره به چیزی متمرکز شد، به چیزهای دیگر توجه نداره. این نوع محو منظورمون نیست، فنای علمی منظور، فنای وجودی، یعنی به تعبیری این پوست میندازه به مرحله وجودی بعدی میشه، پوست میندازه مرحله وجودی بعد، دقت میکنه به مرحله بالا، سیرورت وجودی است. و این سیرورت وجودی در حقیقت یک نوع اتحاد و اتصال وجودی است، دقت میکنه، یعنی رسیده به مرحله سیرورت، اصلا معناش اینه، یعنی از این مرحله به مرحله بعد رفته، رفته در مرحله بعد قرار گرفته، دقت میکنه، اینو میگن اتصال و اتحاد وجودی، نه یعنی مرحله پایین تر باشه. ما در کار علمیمون، در کار به اصطلاح روحیمون گاهی میبینید یه دفعه ارتقا پیدا کرده، به عالم مثال رسید، به عالم مثال میرسه، خواص عالم مثال مثالیه، هویت مثالی در اینی که عالم مادهش هم پاورجاست و همینجور میره به مراحل بالاتر و تا سقع ربوبی. سقع ربوبی چیه؟ همینیست که اسمشو گذاشته فنا. این فنای به اصطلاح صفاتی اونجا صورت میگیره و فنای ذاتی اونجا صورت میگیره. ولی این دقت کن، منظور یعنی فانی شدن در ذات حضرت حق به نحو اطلاق اونگونه نه، یعنی او پوست انداخته رسیده به سقع ربوبی. سقع ربوبی رو من اگر بخوام با یه زبان عادی تری بگم، یعنی موطن به اصطلاح موطن قدسی علمی حق، اگر تعبیر حالا مقدار رو داشته باشید، البته از اون نوع علم هایی که پدر جد همه عین هاست، یعنی همه چیز از او برمیاد، دقت میکنید، علمی که همه عین ها، امور خارجی ها، امور خارجی از او برمیاد، اینجوری، یعنی همونی که ما ازش همون به علم فعلی نه انفعالی، و اونی که تقریبا اوست که داره همه کار رو میرسه به اون منشأ میرسه، که ازش تبیین کنه حقانی شد اینها، و گاهی تبیین کنه سار الحادث و قدیم ها، حادث قدیم شد، یعنی به سوق روح میرسه قدیم. اما بعضیا برداشت میکنن خب پس یعنی شد حق دیگه، شد خود حق و ذات حق، از این حرفا منظور اصلا نیست، این اصلا مطرح نیست، بدفهمیایی است که صورت میگیره، تعابیر اینها برای خودشون واضحه، دست دیگری که میدید بد میفهمه، حالا دست افرادی میدید نه آقا بدونی که درس خونده باشه، این کتاب دست میگیره میگه ببین اینا گفته سار الحادثه قدیم بود دیگه، اینا گفته دیگه، تمامش میکنه، خیال میکنه مثلا به این شکل میتونه تمام کنه، این نیست راهش. نمیدونم با بعضی از اینا با چجوری صحبت کرد، آقا تو هر فنی اگه یه چیزی از یه کتاب فهمیدی 10 تا متخصص رو مفهم بگن بابا اینجوری اصلا منظورش نیست، شما باور نمیکنی. من نمیدونم چرا اینجوری بعضی عمل میکنن، هر چی میگیم آقا مثلا میگیم این 10 تا متخصص، میگه معناش این نیست، میگه آقا صریح این داره صریح میگه، من نمیدونم والله حالا چه تعبیری بکنم. خب این سار الحادثه قدیما رو گفته، کسی که اهل فنه دیده منظورش چیه، گفته ما کسی احدی به ذات دست پیدا نمیکنه، میگه آره آره تناقض میگن، دسته این که میدید من دیدم باور کنم همین تعابیر، آره اینا همه تناقض که تو حرفشون زیاده، بعد میگه این که صریح در اینه، بعد میگه اون یکی میگه اینا که تناقض تو کار. این نیست راه فنی کار. میخواید الان من براتون در بحثای پزشکی که نخوندم همینجور نظر بدم، میخوای همه کتابا رو بیارید براتون نظر میدم، میگم منظورش اینه، من اینجوری فهمیدم، ولی هیچ کس به فهم من اعتنا نمیکنه، میگه متخصص این فن چجوری میفهمه، من نمیدونم چرا بعضیا متاسفانه اینجوری، این خوب نیست، این فنی نیست، این عالمانه نیست، این عوام پروریه، این عوام پروریه، خیلی از اینا عوام پروری، باور کنید این سب کار کردن ها عوام پروری، که مثلا چیزی رو من فهمیدم یعنی همه همینه بلا غیر، آها چرا خب این همه اصلا این هر یک از این اساتید میگه، میگه بابا اینی که تو از وحدت شخصی فهمیدی بنده میگم این کفر محض قبول ندارم، هر یک از این اساتید بپرسید میگه این کفر محض قبول ندارم، خب پس چی دارن میگن اینا در وحدت شخصی، این چیزی دارن میگن، نمیدونم چرا دست افراد میفته به همش میزنه، و بعضی هم الان تو حوزه راه افتادن مصرن تا اسم فنا رو میاد، الان بعضی جرئت ندارن، جرئت چی کار علمی اینه، فنا فناست، تو نمیفهمی من چی کار کنم، خب چرا تو باید معیار قرار بگیری، هیچ کس نتونه حرف بزنه، الان اینجوری کردن کار، تو میخوای حرف بزنی میگه آ همون حرف فلانی رو میزنه، همین که نمیدونم دراویش گفتن صوفیه گفتن، خب اسمشو بذار صوفیه دراویش، اینا که کار حل نمیکنه، کار فنی رو شما بکن، هر چی اسمشو شما ادبیات بده، کل من علیها فان، یبقا وجه رب بگه ذل جلال علیکم، اینو درستش کن. یبقا وجه رب بگه علامه الان اینجا بود. خب اینو بگم، تقاضا میکنم در این نوع بحث ها به شکل فنی وارد بشن. کسی اگر میخواد بحث کنه عالمانه، ما الان بعضی رو میبینیم عالمانه وارده، بعد مثلا فنا رو قبول نداره، این اشکال نداره، یه نظر علمی است، اصلا قابل بحثه، با ایشون قابل گفتگوه در بحث. ولی طرف اصلا نمیدونه چیه، به جهل خودش داره منکوب میکنه، این جهل خودش رو منکوب کرد، نه در واقع این حرف رو منکوب کرده، این اشتباهه. و عجیبه، راه افتادن خیلی از اینها، تا اسم وحدت شخصی میفهمه ازش حلول اتحاد، هزار بار اینا میگن حلول اتحاد منظور ما نیست، اینا میگن الا ولا بد، این هر چه میگن اینا میگن نه ما که اینجوری، اینا این صریحه، این صریحه، دلیلش اینه که زبان حرفن رو باید هر اونجا بخونید. من چند بارم این عرض کردم، الان تو بحثای حکومت و ورود، بحثای حکومت میگید که این روایت محکومه، آن روایت حاکمه، حالا یکی بیاد این بخش محکومو بگیره و بیاره دست مردم بده، مردم بیل دست میگیرن، میگن این بنده خدا این روایت محکومه، باید اینو زد. بابا اینجوری که نیست، روایت محکومه معنای خاصی داره بابا، این اون حرف نیست. هرچی هم قسم حضرت عباس هم بخوری قبول نمیکنه، چون میگه من صریحه دیگه، محکومه. اینجا موارد ما زیاد داریم تو حرفا، اما باید در جای خودش حلش کرد، ادبیاتش رو فراهم آورد. خب آقا شیخ انصاری به چه دلیل خود اجازه دادی اسم حاکم و محکوم بیاری؟ میگه خیلی واضحه، من دارم میگم حاکم و محکوم یعنی این حکومت داره بر او و او رو تفسیر میکنه و اون نمیتونه اینو تفسیر کنه، این بر او تفسیر داره. یک نوش تفسیر ویژه میکنه، لا شک لکثیر شک تفسیر ویژه میکنه، مثلا از اون مرحله ای که میگه کسی شک بین دو و سه کرد چه کند، این حکومت داره. این خب شما این ادبیات راه انداخت، حالا بیاید منکوب کن. بابا میگه من چه زبانی بدم؟ شما بگو، بگم سلطانه، بگم نمیدونم حاکمه، بگم غالبه، ادبیاتی رو راه میندازید دیگه. این ادبیات اینجا هم راه افتاده. فنا معناش خیلی واضحه، الان با این توضیح فنا از بین رفتن نیست، ولی خیلی از این آقایون الان من خیلی یار میبینم، فنا یعنی هیچ و پوچ، تصریح میکنم فنا یعنی هیچ و پوچ. بابا فنا هیچ و پوچ نیست، سیرورت وجودی است، از این موتن به موتن بالا رفتن. حالا برگردم به بحث فنا خودمون، یک نوع سیرورت وجودیه، یعنی از این مرحله اول به مرحله دوم رفتن، به مرحله دوم رفتن یعنی جزء مرحله دوم شدن، خود مرحله دوم شدن، خود مرحله سوم شدن. اتفاقا صدر را بعدها تو بحث‌های اتحاد عقل معقول تونسته حتی مبانی فلسفیش هم فراهم بیاره که این سیرورت وجودی چگونه هست، بحث‌های حرکت جوهری کرده و نمیدونم جسم و روحت البقایی که گفته و بعد خیلی از ادبیاتی که راه انداخته مثل اتحاد عقل معقول، اینا تونسته کم کم از پسش بر بیاد، تحلیل فنی داره، دقت میکنید، از ادبیات فنا. علامه طباطبایی الان داره این رو میگه، کسی بخواد به کمال برسه باید از قیود کم کنه، هرچی از قیود کم کنه یعنی به اصطلاح باید فانی بکنه خود را و قیود خود را. خب تا این قیود رو برمی‌داره چی میمونه؟ اون حقیقت مطلق، اون حقیقت مطلق، اون این میشه فنا. لذا علامه از تبیین مستلزم لبقاء حقیقته، حالا مستلزم لبقاء حقیقته، فقط دقت کنید، از یک منظر باید گفت حق ماند، از یک منظر باید گفت انسان به اون موتن حقی رسید، دقت میکنید، انسان به اون موتن حقی میرسه و بالحق میبینه، که حالا بعدا توضیح میدم این مقدار رو. همه انسان ها تو بحث به اصطلاح قیامت کبرای شرعی، قیامت کبرای آفاقی اونجا، بله این که کلن همه اونجا، اما یک عده میتونه اینجا برسه که الا من شاء الله، که اون در هست در بحث‌های آیات، آیات داره که برزو لله الواحد القهار، لمن الملک اليوم، لله الواحد القهار. امام صادق میفرماد لمن الملک خدا میگه، جوابش هم خدا میده لله الواحد القهار. چرا؟ غیر از حق همه محو شدن. این بحث محو شدن است که توی قیامت کبرای شرعی مطرحه، در قیامت کبرا اینجوری همه اصلا به لحاظ فنایی، بله همشون اونجاست، این میشه نفقه اولا، نفقه ثانیه که رسید به اصطلاح تبدیل میشه به بهشت جهنم، اعاده است و دوباره، ولی همه براشون هست. چرا؟ الا الی الله تسیر الامور، قرار همه باشه. یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحا فملاقی، خطاب به همه هست، همه میشن و همه میرسن و حتی اونا هم آخرش همه خدا میبینن، خوب با خدا صحبت میکنی، جهنمی هم خیلی خوب با خدا صحبت میکنن. تو قرآن نگاه کنید ربنا خیلی راحت با خداشون صحبت میکنن، ولی در این حال بله همه میرسن به خدا، هر کس به حسب کار خودش در نفخه ثانیه، اون نفخه اولاست، اینی که من توضیح دادم به عنوان قیامت کبرا، نفخه اولاست، در نفخه ثانیه دوباره برمیگردن هر کس به چیزش، البته جهت حقی دیگه پیدا شده براش. لذا یک عده اسم قهار نصیبشون میشه، قهار منتقم، یک عده هم اسم ودود نصیبشون میشه، و بهشتی و جل جلال جمال اونا در جا خودش. خب نگفتم، نه ایشون گفت همه میشن فنا مال همه موجود، من داشتم و الا اصلش الان محل بحث ما اینجا که الان گفته میشه هم به اصطلاح صحبت الان ما تو کار خودمون به لحاظ سلوکی قیامت کبرای انفسی محل بحث ما الان ما میخوام، و الا قیامت کبرای شرعی هویتا فرق نه، اما بعدا اینجا یک عده اینجا دارن که اون قیامت کبرای شرعی که شد عده از اون فضا استثناء شدن. آیه رو میتونید بگید؟ الایی که آورد، بله الا من شاء الله، ادهی جدا میشن اینا، یعنی اینایی که قبلش این تجربه رو داشتن دیگه اونجا استثناء میشن، دستشون هست. حالا چی؟ نه خیلی، نه نه من نگفتم اینجور، گفتم ایشون سوالی که کردن طبق سوال جامعه، و الا این آیه میشه همینجا هم معنا کرد، همینجا هم معنا کرد، اونجا هم میشه معنا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال. ادهی همین الان این حال رو میبینن، کل من علیها فان، بله بله میگم همه همینجوره، میگم عارف تو اینجا همینجا همین وضعیت رو میبینه، حالت فنا رو میبینه، فنایی که اینجا گفته شده به قیامت کبرا اشاره داره، کسی که به قیامت کبرا انفسی میرسه اون فضای قیامت کبرا شرعی رو درک میکنه. رسول الله چی فرمود؟ من و قیامت که آتین، من و قیامت با هم اینجوری هستیم کنار همین، یعنی از قیامت خبر دار باشه. چرا اینقدر از دقایق امام صادق خبر میده از قیامت؟ هنوز که ندیدیم که، چطور اینقدر راحت امام صادق از قیامت، از نمیدون بهش جند چیه، یعنی با همشون بوده دیگه هست. خب حالا بذارید برگردم به بحث فنا. اجالتا این ادبیات برای خودش یک جای داره، اصلش اون اندیشه دینی که هست، عین ما تولو فسمه وجه الله، اونجا دیگه میبینید این دیده میشه، کسی که برسه به این فضا چون این حالتی داره، همه جا رو میبینه انه الحق، دقت میکنه همه رو میبینه حق از همه جا رو گرفته، دقت میکنه که خودش انصافا برای خودش بحث‌های زیادی داره تو متون دینی بسیار فراوان، بحث اسما را اگر کسی خوب پی بگیره سر از این بحث‌ها راحت در میاد، اسما، اسما الهی، من میخوام توحید اسمایی یا فنای اسمایی که حداقل دوستان میتونن باش آشنا بشن، نگاه کنید تو روایات به اسماء کلتی ملت ارکان کل شای، همین الان هم پر شده است و ما الان نمیبینیم، نه اینکه نیست، همین الان هم هست، اون وقت بشه میگه چی؟ میگه همش اسماست. تو روایات نگاه کنید بسیاری از این بحث‌های اسما آمده، نگاه کنید خیلی از اسرار گفته شده، اگر کسی اونا رو نگاه کنه میفهمه اصلا چیه جریان. اون چیزی که از حضرت خضر نقل شده به اسم دعای کمیل نگاه کنید توش هست، جای دیگه هم هست، خیلی از موارد دعای سمات رو نگاه کنید، جای دیگه نگاه کنید، همش اومده این نوع اسما و تجلیات این اسما و داره چیکار میکنه تو این عالم، دقت میکنید اینو که خیلی راحت میتونید بفهمید. توحید افعالی هم فکر میکنم دوستان میتونن زود بفهمن از این بحث‌های متون دینی را. توحید ذاتی کسی خوب بخواد حل کنه باید این آیات حل بشه، عین متولو فسمه وجه الله هو الاول والآخر والظاهر والباطن، اونجا توحید ذاتی دیگه حل میشه، اگر کسی برسه میبینه یک ذات پیش نیست همه جا رو گرفته، دقت میکنه اینا تو متون دینی هست. حالا چجوری ما برسیم؟ الله میگه راهش به اصطلاح فنای، راهش حذف قیوده، حسب قیود یعنی پوست انداختن تا از خود را نشان بده، این رو اوورده الان بیان کرده، بعدش میاد میفرماد که انسان موقعی که میخواد به کمال برسه باید به اطلاق برسه، یعنی از تعینات دست برداره. و بعد ایشون میگه خب من یه بحثی رو قبلا کردم، یه مقدمه، یه برهانی بود که ما اول فصل داشتیم. ایشون گفت شهود ذات لازمه شهود به اصطلاح بواطن ذاته، طبیعی نکرده بود، و خداوند شد ابده معلومات و اقدم معلومات. این نداشتیم، این رو در جلسه قبل، دو جلسه قبل توضیح دادیم این رو، درست شد؟ ما اونجا یادتون باشه جوری توضیح میدادیم، به این شکل میگفتیم، میگفتیم که الان خودمو میبینم، در واقع خدا رو میبینم، گرچه برای من پنهانه، پرده که بیفته، این آینه که بشکنه، تازه میبینیم، میفهمیم. بعد اونجا میگیم یا حسرت الله ما فرط تو فی جنبل، من اینجوری توضیح میدادم، درسته؟ یعنی در عین اینکه ما الان بخوایم یا نخوایم شهود حق میکنیم به صورت بسیط، همه شعور به حضرت حق دارن به نحو بسیط هست، اما به نحو علم مرکب که بدانم که الان فقط حق میبینم، این برای ما الان نیست. علامه تو این بحث بعدی میخواد اینو بگیم، من در برهان سابق که گفتم خودتو شهود کنی میتونی برسی، حالا یه شهود اولیه داریم، در این شهود اولیه ما حق رو نمیابیم. علامه توضیح نمیدم، من دارم توضیح رو اضافه میکنم تا این متنشون رو صاف کنم. تو شهود اولیه که خودمون میکنیم میگیم حق رو نیافتیم، ولی یه شهود اصلی حقیقی از ذات خود داریم، از حقیقت خود داریم، که اون شهود آمد حق رو دیدیم. تا خود رو شهود میکنیم حق رو شهود کردیم اولا و قبل از اینکه خود رو شهود کنه. اون چیه؟ کسی اگر حقیقت اصلی خود را ببیند، حقیقت اصلی او هویت فقری اوست، حقیقت فقری خود را تا دید خدا را قبلش دیده است. ایشون میگه این فنایی که گفتیم گره میخوره با این مرحله. یعنی چی؟ فنایی که گفتیم، پس فنا رو گفتیم پوست انداختن، قیود رو حذف کردن. خب عملا چی میشه؟ میگه عملا به جایی میرسی حقیقت خود رو میبینی. حقیقت خود چی؟ حقیقت فقریه. این ربطه، این ربط یعنی چی؟ تا میخوای اینو ببینی باید اینجوری ببینی، یعنی اون بالایی رو ببینی تا این ربط خودش رو تازه نشون بده، دقت میکنه؟ تا اون طرف ربط رو نبینی این ربط رو نبینی. لذا ازش تعبیر میکنه، ایشون نتیجه میگیره، ما چون اون بحث کردیم شهود انسان عین شهود همه حقایق ببیزه حضرت حق، حقیقت الحقایق هست، حضرت حق هست، حقیقت اخیر هست، ایشون میگه حالا که اینه، اون موقعی که اون موقعی که انسان فانی میشه در حقیقت، به حیث انه فان عند ذلک فل انسان شاهد فی عین فنا، میگه در حقیقت این لحظه لحظه فناست. لحظه فنا بس که لحظه ایست که حقیقت فقری خود را ببینیم، کسی که به اینجا برسه. ایشون میگه در این لحظه فنا که حاصل میشه، انسان شاهد حضرت حق میشه در عین فنا. انبان داد شاهدون، انسان شاهد است. بعد تغییرش داد، این شعته قلته این حقیقته، یعنی حضرت حق، هی شاهده لنفسه و الانسان فانن هازا. اینجا یه نکته گفته، من خیلی خلاصه میگم، اینا در جای خودش باید بحث بشه در فنا، ولی نه اینکه این بحث رو ما داریم به شکل عمومی میگیم برای همه دوستان باشه، نوارها هم بعدا خود استفاده میشه، بعضی از اینا رو باید خیلی خلاصه گفت، ولی بحث های تفصیلی شاید دیگه. اون این که ما وقتی حق رو این لحظه‌ای که میگیم به فنا رسیدیم، در لحظه فنا خب انسان شاعر هست یا نیست، آگاه هست یا نیست، شعور فنایی داره یا نداره، یعنی به حق میرسه، حق میابه یا هیچ نمیابه، میگیم حق میابه، اما شعور فناییش به گونه‌ای که فقط حق مانده، خود نمانده. خود چرا؟ چون تعین خودی رفته، دقت میکنی؟ که حالا فنا رو دارن توزیع، بقای بدل فنا هم دارن، دقت میکنی؟ اینجا چه حالتی داره؟ از یک جهت باید بگیم فنا هویت شعوری است، هویت شعوری، شعوری وجودی، دقت کنید، به لحاظ وجودی به موطن رسید، شعوری وجودی، از یک جهت باید بگید او شاعره، ولی از یک جهت وقتی شما میگید خودش محو شده به مرتبه حقی رسیده، پس بالحق داره میبینه، بالحق میبینه، نه شبیه کرده چی؟ حق شاهد است، انسان فانی است. اگر من بخوام تعبیر دقیقی بکنم باید بگم انسان میبیند بالحق، یعنی خداست که دارد میبیند، انسان به این موطن آگاه است. این تعبیر رو میکنم، یه مقدار دیگه بعد توضیحات بیشتر رو نمیدم و الا در جای خودش تا توضیح داره اینها، یعنی الان همه اینها دهن بسته است، نمیشه هر چیزی رو گفت، و الا اینها همه توضیح داره، همینه که عرض میکنم همه توضیح داره. شما اگر رسیدید به مرتبه عقل فعال، به مرتبه عقل فعال متحد و عقل فعال شدید، این عقل فعال میبینی یا شما بگید من رسیدم به همون متن عقل فعال، میبینم عقل فعال این گونه میبیند، عقل فعاله، ولی از یک طرف خوبیت شعوری برای شماست یا نه؟ بله، چون موتنی که من رسیدم موتن شعوری هم بوده، پس از یک جهت شعور انسان، از یک جهت بده بگیم مال همین عقل فعاله داره انجام میده. اینجا میشه بلحق، بلحقی که این آقایون میگن در سفر دوم به همین اشاره، بلحق بلحق، ولی معناش این نیست که آن گونه محو شد که انسان هیچ نماند و هیچ جهتی نمانده و هیچی نمانده، پس هیچ خبری هم نداره، پس هیچی، فقط خداست. اینجوری منظور نیست. فنا هویت شعوری به اصطلاح وجودی موتن وجودی است، چون اون موتن وجودی چون این خاصیتی داره، او هم داره. یه مقدار به همین خلاصه اکتفا میکنم، میترسم توضیحات اینها خودش رهزن بشه برای کسانی که این کارها انجام نشده. مثلا تا کسی سوق روبی رو نخونه، تعیان ثانی رو ندونه، تا بحثای خاص خودشون نشنوه، تا اینها ندونه، و بعد مثلا بحثای به اصطلاح ارتقاء روحی رو ندونه، انواع معراج ها رو ندونه، میترسم همین گفتن ها خودش مانع بشه آدم در توضیح. ولی خلاصش همینه، از یک جهت باید ببینیم بله انسان پوس انداخته، به اصل خود رسید، به اصل خود رسید، اصل دارد میبیند و او هم دارد میبیند. اینجوری فعلا باشه تا بعدها اینا یه توضیح بدیم که درست در بیاد که هر دو درسته و هیچ منعی نیست. ولی بعضی ها چون تا میخوان غلبه و وحدت رو خیلی غلیظ کنن، حذف میکنن هویت شعوری انسانی را، هویت شعوری برتر پاورجاست، بر ندارید، بر ندارید، ولی اونجا به خود نسبت میده یا به حق، میبینه حق داره میبینه، به خود نسبت نمیده، به حق نسبت میده، چون حق داره میبینه، کار حق، من کار حق رو دارم میبینم، ولی این خود رو هم تو توش نمیبینه، ولی ببین اون دیدن هست، چیز عجیبی است، در یه موتن روی میده، دیدن هست ولی بیننده رو دیگه خود نمیبینه، بیننده رو دیگری میبینه. درست مثل این که من بیام در صحنه چشم شما بخوام ببینم، میگیم این شماست دید دارید میبینید، ولی من همونجا دارم شعور رو دارم، اینجوری یه همچه حالتی درش خوابیده عقص شده، در موتن شعوری شما اومدم، در موتن دیدن شما اومدم، اونجا که شما دارید میبینید من هستم، من باید بگم بابا شما با چشمتون این گونه میبینید، ولی من همینجا هستم که دارم این دیدن رو نگاه میکنم. واضح است یه همچی چیزی توش خوابیده، لذا میگن حق میبیند، انتساب به حق داره، ولی شعور هم انسان تو اونجا دارد، به این نحوی که عرض کرد. و انصافا هم جزء بحثای خیلی ظریفی است، از جای خودش بحثای فنا اگر خوب بشه، من به نظر من کسی سیرت وجودی رو خوب حل کنه از پس اینها برمیاد، اینا چون نفس سیرت وجودی یعنی رفتن تو موتن، همون با چشم حق دارد میبیند، با گوش حق دارد میشنود. قرب نوافل رو شنیدید دیگه، حق میشه چشم و گوش انسان، این همچه حالتی دقیق میکنه، حق میشه چشم و گوشش دیگه، او نیست، ولی در این حال این دیدن رو میشه به انسان هم نسبت داد. نسبتی که میدیم چه؟ چون هویت شعوریه، هویت فنایی، هویت شعوری وجودیه، موتن وجودی سراسر شعوره، موتن وجودی سراسر شعور، تا انسان میره تو اون موتن خود شعور خواهد داشت. اما میگه این مال کیه؟ میگه مال حق، نه مال من، چون انتصابات و قیودات فردی به اصطلاح شخصی برداشته شد به لحاظ فنایی که شد، پوست انداختن هایی که صورت گرفت. خب حالا با این توضیح نتیجه بگیریم، کمال حقیقی انسان چیه؟ کمال حقیقی انسان فناست، فنای ذاتی، فنا صفاتی و فنا افعالی. اولا فنا در عوارض، سپس فنا در ذات. به طور خیلی خلاصه اجازه بدید به این سه فنا اشاره کنم، یه توضیح مختصری بدم، ولی جای بحثش جای دیگری است، مفصل باید توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید صفاتی یا این سه نوع فنا رو توضیح داد. به طور خیلی خلاصه ببینید، ما توی یه موتنی هستیم به لحاظ فعلی، میگم آقا این عینک رو من خود با دست خود برداشتم، این رو به خودمون نسبت میدیم الان، از یک طرف میدونیم همه فعل خداست، این رو فعلا میدونیم، درسته؟ ولی اگر یک کسی به یه جایی برسه ببینه همه فعل خداست که داره تو این عالم انجام میشه، اینو میگن چی؟ توحید افعالی یا فنای در افعال. فعل خود رو فعل خود نمیبینه، فعل خدا میبینه. یک نوع محو شدن در حضرت حق، این خودش یک موتن وجودی رسیدنه، نوعا یک نوع اتصال با نفس رحمانیه. اگر کسی بخواد به عمق بگه، اتصال با نفس رحمانیه که ببینه نفس حضرت حق داره چه کار میکنه تو عالم، تقدر میکنه. این رو که ببینه میگم توحید افعالی. پایین ترش کسی به عقل اول برسه، قضایی، به جهت قضایی میبینه این قضا داره چه کار میکنه تو عالم، یا میرسه به نفس کل، میبینه تو عالم این نفس کل به نحو تفصیلی داره چه کار میکنه، یا میرسه به لوح محفوظ اثبات، میبینه این لوح محفوظ اثبات داره چه کار میکنه تو عالم. اگر لوح محفوظ اثبات برسه و خدایی ببینه، یعنی ببینه خدای آمده در لوح محفوظ اثبات داره اینجوری تو عالم میکنه، این یک نوع توحید افعالی ضعیفه. بالاتر برسه، مثلا به نفس کل برسه، یک نوع توحید افعالی قویتر. به عقل اول برسه قویتر، به نفس کل برسه اون اصله، عمقه. دقت میکنه که یعنی به تعبیری وقتی نگاه میکنه میبینه حق داره کار میرسه. الان کسی اگر اینجا ببینه، میبینه این قلم داره به وسیله این دست حرکت میکنه، ولی میگه من دارم این کارو میکنم، دست چی کار است؟ من دارم. اینجا میگم این تقریبا تمام اینها همه مجاری کار منه، مجاری فیض منه. دقت بکنید در مورد حضرت حق این رو باید برسه کسی، به عمقی که میرسه، به مراحل وجودی که میرسه، میبینه همه میشه فعل الله، میبینه همه فعل خداست. اینو ما ازش هم میکنیم به چی؟ توحید افعال. خب مگه این فعل فعل او نیست؟ بله فعل او هست، فعل خدا هست. اینجا هم چه توضیحی دارید، چه بیانی دارید؟ میگید از یک طرف استناد به او داره، از یک طرف حقیقتا مال حقه. اون توضیحاتی که میده لا مؤثر فعل وجود الا الله رو که توی بحثای نهایی خوندید، اونجا توضیحی داشت، استدلالی داشت برای لا مؤثر فعل وجود. این میگیم توحید افعالی. دقت میکنید یک کماله، کسی به اینجا برسه فعلش محو در فعل حق شد. از چه قیدی دست برداشت؟ از قیود فعلی، از قید عوارضیش دست برداشته. دقت میکنه از قید عوارضی خود دست برداشته و حق آمد جاش نشست. این میگیم توحید افعالی مرحله اول. میگم من دارم خیلی خلاصه میگم، الا بحثای فنی زیادی پشتش خوابیده که باید حل بشه. توحید صفاتی چیه؟ کسی این مرحله رو بگذرونه، گاهی میبینه خب این افعال زیر سر چیه؟ من الان اگر فعلی رو انجام میدم به دلیل اینکه انسان آگاهی هستم، به دلیل اینکه قدرت دارم، به دلیل اینکه حیات دارم، از اینا بلند شد دیگه. این حیات و قدرت من باعث شد تبدیل شد به این فعل ها، نیست مگه؟ تمام افعال پشتوانش برمیگرده به صفات، یعنی صفاتی است که تبدیل شده به فعل، که ما اون پشتوانه رو گاهی نمیبینیم، فعل رو میبینیم پشتوانش رو نمیبینیم. ولی در توحید صفاتی کسی به اینجا میرسه، میبینه این اسماء حسناست که داره تو عالم کار میرسه، یعنی میبینه این اسماء حسناست که خود رو به شکل چی در آورده؟ به شکل افعال در آورده. فلون اسم داره در فلون جا، اسم مزل داره در اون جامعه خراب کار میرسه، چه کار میکنه این اسم مزل داره؟ چی جوری طرف خیلی کثیفه، خدا میدونه با او چه کنه، چی جوری رو به قعر جهنم ببره. میبینه اسم مزل داره چی کار میکنه باش. دقت میکنه کسی هست مثلا توی محیط علمیه، میبینه این اسم علیم، اگر اسم علیم داره چی جوری توی این عالم داره کار میرسه، ایشون رو میبره تو مدرسه، تو درس بس. حالا من اینا چند تا مثال زدم، ولی کلا همه جا همه آنچه که به عنوان فعل میبینیم بنیاد و ریشه‌اش اسماء حق، اسماء الله، اسماء الله دارن در عالم کار میرسن. نگاه کنید روایات رو، چرا اینقدر به اسماء قسم داده میشه؟ به ویژه اسماء ذاتیه چرا قسم؟ ببینید دلیل داره بر خودش. حالا من نمیخوام وارد بحث بشم. اینجا ما میگیم خب بعضی ما، من میگم در مقام فعل حالا تونستم به توحید افعالی برسم، ولی اجالتاً علم خود رو یک علم میبینم، علم حق رو هم یک علم دیگر، حالا یا شهودن علم حق رو دیدم جدای از خود در حد عین الیقین، یا نه اصلا به لحاظ نظری فکری این رو میدونم. تا جایی میرسه میبینه اصلا تمام این صفات و اسماء او هم محو صفات است، اون صفات همه عالم رو گرفته از اینجا، از جمله اینجا را. وقتی اینجا رو گرفته میبینه همه اسماء و اسناء حق حتی اینجا هست و او محو در این اسماء و اسناء میشه. یعنی چی؟ یعنی صفت او و وصف او محو در صفت حضرت هم. اینجوری توحید صفاتی که این یک نوع کماله. خب این کمال یک کمال عمیق‌تره نیست؟ فعل بنیاد صفت بود، ایشون در مرحله فعل به توحید افعال رسید، بنیادش که صفت بود نرسید و الان رسیده به این مرحله. این مرحله که میشه توحید صفاتی، توحید صفاتی هم بسیار عالی است، ولی در این حال نهایت نیست. چرا؟ چون باز خیال میکنه این ذات، آن ذات حق، این ذات و این صفات همه صفات اوست. آن ذات صفاتش را و فعلش را در همه ایتا از جمله بنا آورد، ولی ذات خودش هنوز جزء به اصطلاح محو شده ها نمیبینه. تا جایی میرسه ببینه اینجا را هم خدا پر کرده، اونجا را هم خدا پر کرده، هر جا عین ما تولو فسمه وجه الله. اینجا که رسید این مرحله میگه محو زوات در ذات حق شد، فحق میماند، فقط آن مطلق میماند. این مطلق چجوری مونده؟ یعنی تمام قیودی که بوده از عوارض به اسم فعل و صفت و ذات رو برداشته، فقط خود مانده. اینجا ما میگیم محو بالکلیه میشه، یعنی میگیم فنای ذاتی یا توحید ذاتی. کسی که به توحید ذاتی برسه میبینه کلن عالم یک حقیقت دارد و آن حضرت حق، ما بقی همه میشن چی؟ نمودها و ظهورهای او، کمی الان در جلسات قبل هم داشتیم بهش میپرداخته. این میشه به عنوان توحید ذاتی. بعد خودش توضیح میده الان و هو تمکن و من شهود ان لا ذاته ولا وصفه ولا فعل الا لله سبحانه على الوجه اللائق به قدس حضرته جلت عظمته من غیر حلول و اتحاد. این حلول اتحاد رو میگن بابا این جور حرفایی که میزن تصویر ما، ببینید ما خودمون اینجوری هستیم، مشکل ما جدی مشکله. تا میگیم یه چیز داخل یک شی زود ذهنمون میاد چی؟ مثلا این قند انداخته توی آب، یه چیز داخل یک شی. امیرالمومنین میگه داخل هم فل اشیا لا بالمماضی، با اینجوری خیال نکنید، من گفتم داخله اما نگفتم اینجوری تو خیال کنید مثل اینکه قند انداخته توی آب. دقت میکنید چرا این رو امیرالمومنین توضیح میده؟ برای اینکه میبینه این احساس ایجاد میشه تا ما اینا میشه ادبیاتی که تو زبان عربی شکل گرفته ما رو تقریبا با اون انصرافاتش همراه میکنه، به سرعت باید این توضیح بیاد. الان اینا گفتن ذات حق همه جا میگه، خب میگه ذات حق گرفته پس اومده تو حلول کرده تو این ذات، میگه نه من غیر حلولن، حلول منظورمون نیست. چرا؟ چون حلول کجاست؟ یک ذات، ذات دوم، ذات اول در ذات دوم حلول کنه. ما الان نگفتیم دو ذات، الان ما ادعامون که دو ذات نداریم، اصلا ادعامون اینه، پس نمیشه حلول گفت. اتحاد هم که میگید این یک آن دو و این دو با هم متحد بشه، اینجا که ما اصلا نمیخوام بگیم یک و دو بعد متحد بشن، اوکی اینجوری نمیخوام بکنم، میخوام بگم مطلق جا برای مقید نمیذاره. مقید رو باید در محله ظهورات او، شؤونات او دید، نه در مقام ذات او. اصلا ذات دیگه هیچ چیز دیگه ای برای این نداریم. دقت میکنه این تر معنای خاصی داره ولی تصویرش سخت قبول. اهل بیت بسیاری از موارد در باب خداوند سبحان این تعابیر رو صریحا گفتند و بعد به سرعت گفتن منظور این نیست که شما میفهمید. شما نگاه کنید تعابیر غربه حضرت حق، وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلب انسان حائله. این رو اگر دست افراد عادی بدی، خب یعنی مثلا اولا قلب خیال می‌کنه این بره، انسان این بره، خدا اومده این وسط قرار گرفته، همون داخل هم شده. آیا اینجوریه؟ قلب انسان با انسان که فاصله نداره، بین انسان و انسان خدا حائله. اینو چجوری حل می‌کنید؟ حیلولت قرب وریده رو چجوری حل میکنیم؟ از رگ گردن به ما نزدیکتر رو چجوری حل میکنیم؟ بلکه خدا از ما به ما نزدیکتر، این خیلی چیز عجیبی نیست؟ از ما به ما نزدیکتر. این باید اون همون حلولی باشه که به اصطلاح یحول بین المرء و قلبه. اما با چی رو توضیح بدید؟ خدایی که از یک طرف باید یک جوری صحبت کنید، واحد بسیط احدیست که هیچ نحوه تکسر رو بر نمیداره، اینو درست کنید. اگر کسی تو متن دینی تونست احدیون به ذاته که تو متون دینی آمده احدیث به ذات این رو، و از یک طرف داخل تمام اشیا هست این رو، حلول در دل همه اشیا داره رو، اینا رو نگه داره و بعد محیط به کل شی رو نگه داره، ببینید چی در میاد. اگه تونستید هنر دارید این حل کنید، نیاید برعکس بگید، بگید آقایون دارن کفر میگن. بابا این متن دینیه، متن دینی حل کنید، یه جوری درست کنید که در دل همه کسرات بیاد و احدیون بذات. این آقایون اتفاقا خیلی راحت دادن، راه خیلی صاف، مطلق وجود مطلق به اطلاقه بسیطون احدیون متشخصون بذاته مطلقان نامتناهی، همه اینا رو گفتن و در این حال گفتن همه این مطلق به اطلاقه عین مقید است و غیر مقید، در دل مقید است و غیر برای مقید. این تعبیری است که اینا آوردن در توضیح همین مضمون. علامه هم الان میگه حلول نیست، اتحاد نیست، چون اصلا حلول اتحاد یعنی دومی براش در نظر، ما اصلا نمیخوام دومی، یکی بیش نیست تو هستی، حقیقت یکی بیش نمی، الان استدلال کرده با الان. لذا با این توضیحات ما به اینجا میرسیم که اگر گفته میشه ما توحید ذاتی، توحید افعالی اینها گفته میشه، معناش این نیست که در واقع بیایم جا رو برای حضرت حق تنگ کنیم یا جا رو برای کسرات تنگ کنیم. فقط باید نحوه تحلیل ما از کسرات تغییر کنه، تبدیل بشه به چی؟ ظهورات الحق، حق و ظهورات حق، حق و شؤونات و حق و تجلیات او. الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه، به نفس خلق حق تجلی کرده، حق متجلی است. این بیان امیرالمومنین. الحمدلله الذی الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، به نفس خلق حق تجلیه. اونم تجلی حق باشه، نه یعنی المتجلی میگن یعنی دلالت میکنه، دلالت نه، المتجلی خود حق جلوه کرده. اینو درستش کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.